أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بس در این بود که مالک اگر از اذنش برگرده، حالا گاهی قبل از شروع در نماز برمیگرده، گاهی در اثناء نماز برمیگرده. اگه در اثناء نماز برگرده، مرحوم نائینی فرمود هیچ اثری نداره و واجب این مکلف نمازش رو تمام کنه با حذف مستحبات، چون قطع فریضه حرامه. ما عرض کردیم که قطع فریضه دلیل مطلقی بر حرمت نداره. روایت حریز رو مطرح کردیم که اذا کنت فی الصلاة و قد رأیت غریما لک علیه مالون فقط الصلاة فتبع غریمک، و از آن جواب دادیم الصلاة تحریم و حد تکبیر و تحلیل و حد تسلیم رو مطرح کردیم و عرض کردیم که ظهور نداره تحریم در تحریم تکلیفی قطع الصلات، می سازد با تحریم وضعی، یعنی نماز را شروع بکنید حکم وضعیش این است که بر شما حرام می شود ایجاد موانع و قواطع صلات، یعنی اگر ایجاد کنید قواطع یا موانع صلات رو نماز باطل میشه. هیچ ظهوری نداره از صلات و تحریم و تکبیر، در این که از صلات و تحریم و قطعها به تکبیر، مخصوصا که صلات اما از صلات واجبه و صلات مستحبه است که قطع صلات مستحبه یقینا جائزه. روایت دیگری هست که ظاهرا برخی از اعلام به اون استدلال کردن که مفادش اینه که راجع به کثیر الشک در صحیحه زراره و ابی بصیر آمده، قلنا له الرجل یشک کثیرا فی صلاته حتی لا یدری کم صلا ولا ما بقی علی قال یعید، قلنا له فانه یکثر علیه ذلک کل ما عاد شک قال یمزی فی شک. کثیر الشک اگر بشود انسان اعتناء به شکش نمی کند. ثم قال لا تعود الخبیث من انفسکم به نقض الصلات فتطعموه فان الشیطان خبیث یعتاد لما عود فلیمز احدکم فی الوم ولا یکسرن نقض الصلات. حضرت فرمودن عادت ندید شیطان را به خودتون با شکستن نماز، اگر نماز رو بشکنید شیطان طمع میکنه و شیطان خبیثه، یعتاد لما عود، عادتش بدید معتاد میشه، اگر عادتش ندید رها میکنه شما را. گفته شده که خب حضرت نهی کرد از نقض صلات و ظهور نهی در حرمت. این هم به نظر ما تمام نیست، چون که ظاهر این روایت تکرار نقض صلات. لا تعود الخبیث من انفسکم به نقض صلات، لا یکثرن نقض صلات، اکثار نکنید، زیاد قطع نکنید نماز را. خب این دلیل بر حرمت مطلق قطع صلات نیست. و علاوه بر این که این عبارت ظهور در ارشاد داره، عادت ندید خبیث رو به قطع کردن نماز طمع میکنه، دست از سرتون بر نمیداره. حالا ممکنه کسی بگه که خود این نهی از اکثار نقض صلات دلیل بر این که اصل نقض صلات جائزه. نه، چون از کنم ارشاد به اینه که میخوای مشکلت حل بشه، گوش به حرف شیطون نده، نماز رو قطع نکن، چون اگر گوش به حرف شیطون بدی مکرر نماز رو قطع میکنی و شیطان عادت میکنه دست از سرت بر نمیداره. بله، ما گاهی از صیغه مبالغه همین مطلب رو استفاده کردیم که اصلش حرمت نداره، مثل اون روایت که ان الله یبغض کل فحاش بذیء. البته بهتره بگیم دلالت نمیکنه بر اصل ذکر با یستقبه و ذکر روح که اصلش حرامه، اعتیادش حرامه. ان الله یبغض کل فحاش مزی. اونجا جای این حرف هست که بگیم تحریم فحاش بودن به معنای تحریم مطلق الفحش. حالا به مناسبت یک شب خاصی که حالا به جوری که سر نکنه خواهد فحاشون، نمیشه از این روایت حرمت استفاده کرد. اما اینجا ما عرضمون اینه که ظهور در ارشاد داره، اصلا ظهور در بحث حکم تکلیفی نداره. همین رو عرض میکنم، میگه زیاد نقض نکنید نماز رو، ارشاد به این که اگه زیاد نقض کنید شیطان رهاتون نمیکنه، نه اینکه اگر زیاد نقض نکردید کم نقض کردید نهی ندارید. این اثر که شیطان سوار شخص میشه به خاطر اکثار نقض صلات. مشهور قائل به حرمت قطع فریضه، ولیکن قدر متعقنش جاییست که نماز صحیح ظاهری و واقعی است و مثل مقام که مالک در اثنا از اذنش برمیگرده خارج از این قدر متعقنه. جاهایی که نماز صحیح ظاهری نیست، یعنی مسئله رو نمیدونم چه بکنم، خب نماز رو قطع میکنم از نو شروع میکنم، نمیدونم باید در ظن به سجده ثانیه این ظن رو معتبر بدونم بنا بگذارم بر اتیان سجده ثانیه که برخی قائلن، یا بنا رو بگذارم به عدم اتیان سجده ثانیه که مشهور قائلن، نمیدونم. مشهور میگن بنا رو بر یکی از دو طرف بگذار، نمازت رو تمام کن، بعد مسئله رو بپرس. نه، همونجا نماز رو قطع میکنم، چون این خارج از قدر متعقنه، از حرمت قطع فریضه است. چون این فریضه‌ای که من دارم اتمام میکنم مجزی نیست، باید بعدش برم سوال کنم ببینم چه باید بکنم. یا اعذار عقلائیه، آی سیستانی که فرمودن مطلق شک در رکعات اگر حاصل شد، ولو میتونی با اتیان به نماز احتیاط نمازت رو تصحیح کنی، اما جایز نمازت رو رها کنی، از نو شروع بکنی، چون عذر عقلائی است. بله، اعذار عقلائی اگر بود ما حرمتی برای قطع فریضه نمی‌بینیم. حالا بالاخره مشهور وقتی گفتن حرامه و این ادعای اجماع برش شد، ما دلیل لبی رو باید به قدر متعقنش اخذ بکنیم. خب پس در اثناء نماز اگر مالک برگرده، ما اصلا دلیل نداریم بر وجوب اتمام فریضه و یا حرمت قطع فریضه، ولذا نماز رو باید رها کنیم. بله، مواردی هست که اگر مالک از اذنش رجوع بکنه، ما بخواییم ترتیب اثر بدیم متضرر میشیم. اینجا بحثه، مثال میزنن فقها، میگن مالک گفت این تیراهنت رو میتونی بگذاری روی دیوار ما، هم گذاشتیم. بعد از مدتی مشکل پیدا کرد با ما، گفت راضی نیستم تیراهنت روی دیوار ما باشه. اختلاف هست، بعضیا میگن خب در ضمن عقد لازم که با هم قرارداد نبستید، اذن داد مالک، الانم از اذنش برمیگردد و تصرف شما تصرف در مال غیر است، بدون اذنش باید سقفتان را خراب کنید و تیراهن را از روی دیوار همسایه بردارید. مرحوم آقای خویی در جلد دو منهاج در صفحه 157 فرمودن که اگر شمای همسایه متضرر میشید از برداشتن این سقف، کما هو متعارف، جائز نیست که همسایه که اذن داد به شما تیراهنتون رو روی دیوار او بگذارید، از اذنش رجوع کنه و برگرد. ولو از نجاز له الرجوع قبل البناء علی، تعبیر این هست یستحب للجار الاذن فی وضع خشب جاره علی حائطه مع الحاجه، ولو از نجاز له الرجوع قبل البناء علی و کذا بعد البناء اذا لم یزر الرفع و الا فالظاهر عدم و جوازه، ظاهر این است که جائز نیست رجوع او از اذن. این عبارت مرحوم آقای خویی به این معناست به حسب فهم ما که او حق نداره رجوع بکنه از اذنش، چون اضرار به همسایه است، ولی اگر رجوع کرد همسایه باید این خشب رو از دیوار این آقا برداره. چرا؟ برای اینکه ایشون دلیلشون بر این مطلب صحیحه محمد ابن حسینه. در صحیحه محمد ابن حسین آمده که کتبت الی ابی محمد علیه السلام رجل کانت له روحن علی نهر قریه و القریه لرجل، و اراد صاحب القریه ان یسوق الی قریته الماء فی غیر هذا النهر و یعطل هذه الرها الهو ذلک. شخصی است مالک یک روستایی است که نهری به این روستا می رود، یک مؤمنی کنار این نهر آسیاب زده، صاحب روستا که صاحب نهرم هست میخواد نهرش رو مسیرش رو عوض کنه، اگه مسیرش رو عوض کنه آسیاب این مؤمن از بین میره و بیفائده میشه. فوقع علیه السلام یتق الله و یعمل ذلک فی ذلک بالمعروف ولا یضر اخاه المؤمن. از خدا بترسه، زیان به برادر مؤمنش نزنه. ولذا آقای خویی فرموده که ما از این روایت میفهمیم حرام است این آقا زیان بزنه به برادر مؤمنش. این مالک هم که اذن داد خشبش رو همسایه رو دیوار او بگذاره، اگه رجوع بکنه از اذنش بعد از این که او خشبش رو روی دیوار او گذاشت، موجب زیان بر همسایه است. خب باید این همسایه بیاد این سقف رو بشکافه، متضرر بشه. حرام است اضرار به برادر مؤمن. اما حالا اومد این حرام رو مرتکب شد مالک این دیوار، گفت از اذنم رجوع کردم. ظاهر کلام آقای خویی اینه که اون همسایه مؤمن دیگه چاره ای نداره، باید سقف رو خراب کنه و این چوب یا این تیراهن رو از دیوار همسایه برداره. چون تعبیر اینه که تعبیرهای خویی این بود، فالظاهر عدم و جواز رجوع لهو. روایت هم میگه ولا یضر اخاه المؤمن. نه، مرحوم آقای خویی فقط دلیلشون همین روایت هست، نه لازرر. چون میگن لازرر خلاف امتنان بر مالکه، شما بگید لازرر تجویز میکند و ادامه تصرف در دیوار همسایه را، این خلاف امتنان بر همسایه است. ایشون دلیلشون فقط همین روایت. به نظر ما سیره عقلائیه دلیل، در سیره عقلائیه وقتی اذن مطلق داد و همسایه آمد کاری کرد بر اساس اذن او و الان اگر بخواد رجوع بکنه از اذنش، این همسایه متضرر میشه، ضرر معتدون به میبینه، عقلا اثری برای رجوع او از اذنش قائل نیستن. و الا این صحیحه محمد ابن حسین مشکل داره. چرا؟ برای اینکه در بعض نسخ مثل نسخه من لا یحضر الفقی، نسخه تهذیب، نسخه هدایت الامه صاحب وسائل هست ولا یزار اخاه المؤمن، لا یزار نیست، لا یزار، زرار، زرار معلوم نیست مطلق اضرار باشه، ضرار اونیست که به هدف زیان زدن به او این کار رو بکنه. یعنی یک غرض عقلایی اگر داری از تغییر نه، این ضرار نیست، آقا من نهر مال خودم هست میخوام تغییر بدم. اما یه وقت غرض عقلایی نداری از این تغییر نه، این میشه ضرار. خب امام میفرماید که ولی عمل فی ذلک بالمعروف ولا یزار رخا المؤمن، چه اشکالی داره؟ غرض عقلایی اگر داری که ضرار نیست. حالا آقای تبریزی که میفرمود این حکم استحبابیه، زیانم ببینه این برادر مؤمن به من ربطی نداره. وليتق الله وليعمل في ذلك بالمعروف ولا يضر اخاه المؤمن. چون نرم، چون او حقی ندارد در این نهر. ما حرفمون اینه که ولای ازرار رخال مؤمن اگر باشه ازرار مطلق ازرار نیست، ضرار هست، یعنی بدائی زیان زدن به دیگران. ولو به نظر عرفی چون غرض عقلایی از این تغییر نر که ندارد، همینجور بی حساب و کتاب عرف میگه بهانه داری میاری میخوای کار ما رو تعطیل کنی. خب این رو فرمود جایز نیست. لازرر نمیتونه دلیل باشه، چون لازرر این بحث های زیادی داره. آی خویی مثلا اشکالش اینه که خلاف امتنان بر مالکه. مثل چی؟ مثل که شما خونتون زیر زمین داره، یه آقایی میگه که ما رو که صاحب خونه از خونه بیرون کردین، اساسامونم بمونه تو کوچه، خب بارون میاد از بین میره، میاد در خونه شما رو قفلش رو میشکنه میره تو زیر زمین. بعد میگید آقا تو مگه مسلمان نیستی؟ میگه ببین مسلمان هستم، ولی من پول پیش خونه ندارم، هر جا رفتم هیچ کس خونه به من اجاره نداد، گفت پول پیش میخواییم. منم دیدم متضرر میشم، ولا ضرر ولا ضرار. دیدم به تو میتونم این حدیث رو بخونم بلکه قبول کنی، آمدم در خونت رو چکوندم، خودت خونه نبودی، یا به زور دیگه خونم بودی راضی نمیشدی. مگر مالک ضرر میبیند اینجا؟ اصلا قفل خونتم نشکنه، باز کردم رفتم از دیوار باز کردم رفتم زیر زمین شما، قشنگ هیچ متضررم شما نمیشید، هر ماه هم اجاره متعارفه رو به شما میدم، فقط شما میگید آخه مسلمون من میخواستم گاهی این زیر زمین مهمونی بگیرم، میخواستم مستأجر نداشته باشم. میگید خیلی خوب متضرر که نمیشی. من اگر اساسام میمون بیرون متضرر میشدم، لا ضرر و لا ضرار. به قول آقای خویی متفقهی به این قائل شده فضلن انفقی. ها شما فرض اینه تمسک کردید به لا ضرر، لا ضرر که دیگه اذن سابق ندارد. ما در اذن سابق سیره عقلائیه رو استدلال میکنیم، این سیره عقلائیه است، اذن سابق مطلق اگر بدید بعد رجوع کنید و با رجوعتون مالک این شخص آخر، این شخص آخر، این همسایه مثلا متضرر بشه، عقلا ترتیب اثری به رجوع شما به اذنتون قائل نیستن. مثل این میمونه که یک کسی شما رو برداره از قم تو ارسال 72 تن سوار کنه مجانی، اجیر نیست، بعد ببره وسط راه با هم بحث میکنید و خلاصه بحث بعضی بحث هم که گرمه اختلاف پیدا کردید. اون گفت که آقا من راضی نیستم دیگه با ماشین من بیایی تهران پیاده شو. اگر واقعا شما متضرر میشین مثلا نیمه شبه، خب چیکار کنید بین جاده قم و تهران؟ میگی میخوای راضی باش میخوای نباش، من تا تهران میام، فوقش کرایه از اینجا تا تهران رو میدم، چون این دیگه اگر شما سوارم نمیکردی باید کرایه میدادم، حالا اون کرایه رو میدم. اما اینکه پیاده بشم، نه پیاده نمیشم چون عقلایی نیست، من متضرر میشم. نه ضرار نیست، قصد اضرار نداره، اخلاقش با شما جور نیومد، اعصابش رو به هم ریختید با این بحثی که با او کردید. گفت آقا من راضی نیستم پیاده بشم. چه ضراری؟ خب حالا ما ادعای سیره و غلائیه میکنیم، لازرر ایرادهای متعددی داره، اون رو باید در جای خودش بحث کرد. ما دمسوی میکنیم به سیره و غلائیه. سیره و غلائیه معاصره بوده در با زمان شاره دیگه، مثل بقیه سیره های و غلائیه. مرحوم استاد میفرمود که همین مثالی که وسط راه پیاده میکنه، میفرمود باید پیاده بشه، ولو این آقا گفته بیا بریم تهران، مهمونی هست تهران، بیا تو هم بریم، بردش وسط را گفت دیگه نمیخوام بیایی. اتفاقا من فکر کردم که اون صاحب خونه خیلی مایل نیست شما بری، مایل نیست. ایشون میفرمود که اگر پیاده کرد این آقا رو، حق نداره کرایه برگشتنش رو هم از این راننده بگیره. چرا؟ برای اینکه تقصیر خودشه. خب اذن قابل رجوعه، با اذن قابل رجوع سوار ماشین او شد، او هم از اذنش برگشت. اصلا او موظف نیست که حتی کرایه برگشت این رو هم بده. ولی به نظر میرسه که اینا خلافه مرتکز و غلایست. آی سیستانی راجع به این مسئله اذن همسایه در وضع خشب بر حائطش فرموده که مسئله مشکله. چه باید کرد؟ ایشون در جلد دو منهاج صفحه 289 فرمودن که و اما اذا کان به عنوان ملزم که شرط فی ضمن عقد لازم او بالاجاره او بالصلح علی لم یجوز له الرجوع، و اما اذا کان مجرد الاذن و رخصه جاز له الرجوع قبل البناء و اما بعد ذلك فهل یجوز له الرجوع مع دفع العرش. اگر بدون عقد شرعی صرف اذن در این که چوبت را تیراهنت را روی دیوار ما بگذار، بعد که او گذاشت گفت دیگر پشیمان شدم، آیا جائز است این همسایه پشیمان بشود؟ ولیکن عرش بدهد به این همسایه که دیوار که سقفت را میخواهی خراب کنی متضرر میشی، واجب است اون صاحب دیوار که از اذنش برگشت خسارت بده به این همسایه، او بدونهی یا جائز رجوع بکنه از اذنش، خسارت دادنم لازم نیست، ام لا یجوز مطلقا یا اصلا جائز نیست از اذنش رجوع بکنه. و اگر جائز نیست رجوع بکنه، این همسایه اجرت باید بده برای ادامه وضع سقفش بر دیوار او، یا اجرت هم لازم نیست بده. وجوه و اقوال فلا یترک الاحتیاط. فرمود ما فتوا نمیدیم، چه میدونیم چند احتمال در مسئله. فلا یترک الاحتیاط به تسالو و ترازی بینهما ولو بالابقاء مع الاجره او الهدم مع العرش. احتیاط واجب اینه ترازی کنن، حالا یا ترازی کنن بر ابقاء این سقف با اجرت دادن به این صاحب دیوار که سقف ما روی دیوار شما میمانن، یا ترازی کنن بر این که این سقف را منهدم کنن ولیکن همسایه عرش بدهد به ما. خب حالا اگر کسی این احتیاط رو عمل نکرد وقت چی میشه؟ احتیاط واجب اینه که اگر یکی عمل نکرد به این احتیاط، دیگری به وظیفش عمل کنه دیگه. یعنی صاحب سقف هرچی میگه بابا لا یترک الاحتیاط به تسالو، بیا تسالو کنیم، میگه من تسالو نمی کنم، و احتیاط واجب اینه که صاحب سقف سقفش رو خراب کنه و چیزی هم نمیتونه بگیره. ولیکن به نظر ما این خلاف مرتکز اغلایی است، اما ربطی به مسئله نماز نداره. حالا وسط نماز من نمازمو باطل کنم، رها کنم، ضرری نمی کنم. فرمو کنه با بعضی از تصرفات، مثلا اذن داد یک فعلی رو انجام بدیم در منزل او که اگر این فعل رو ناقص بگذاریم متضرر میشیم، یا چاقو داد به ما اباحه تصرف کرد، چاقوی جراحی مثلا، وسط جراحی میگه دیگه راضی نیستم چاقو رو پس بدید، اونجا متضرر میشن مردم از این رجوع از اذن. اینجا هیچ اثری نداره. یک فرضای مطرح میکنید که اگه نمازشو قطع بکنه بعدن بیاد بیرون نماز خونه به سرویسش نمیرسه. حالا سرویسش اینقدر مهمه؟ اگر واقعا اینقدر مهمه که متضرر میشه، تو راه نماز بخونه، در حال خروج نماز بخونه ایماعن. خب آیون چرا تو این مسئله اینقدر محتاط شدن؟ دو دقیقه وقتم میشه ضرر؟ این همه وقتتون رو تلف میکنیم. خب خلاصه این مسئله این شد که اگر مالک رجوع بکنه از اذنش در اثناء نماز، ما گفتیم باید نماز رو قطع بکنه. اگر رجوع بکنه قبل از نماز در سعه وقت، خب واضحه، میاد آدم بیرون اون مکان و نماز میخونه. اما اگر زیر وقت بود، نماز شروع نکردم، اما اگر الان نماز نخونم در این مکان، باید در حال خروج نماز بخونم. چرا؟ برای اینکه 5 دقیقه مونده به آخر وقت، مالک میگه راضی نیستم در این مکان نماز بخونی، تا حالا راضی بودم الان راضی نیستم. خب من اگر بخوام برم بیرون این مکان نماز بخونم وقت میگذره. مشهور گفتن خب در حال خروج نماز بخون، حق نداری اونجا واسطی نماز بخونی. پس فرض اینه که اگر قبل از نماز رجوع کنه مالک از اذنش و ضیق وقت باشه که اگر من اینجا نماز نخونم باید در حال خروج نماز بخونم و الا صبر کنم بیرون برم نماز بخونم وقت میگذره. مشهور گفتن خب برخیز در اثناء خروج نماز بخون ولو ایماعن به رکوع و سجود. صاحب جواهر تمایلش اینه که بگه نه، همونجا بایست و نماز بخون با رکوع و سجود اختیاری، اعتنایی هم به رجوع مالک از اذنش نکن. منتها فرموده آخه چه کار کنم؟ هیچ کس قائل نشده به این قول ما، هیچ کس احتمالم نداده این قول ما را، ولی قول ما خالی از وجه نیست. وجهش چیه؟ خوب دقت کنید، ایشون فرموده تزاحم شده بین وجوب رکوع و سجود اختیاری و بین حرمت قصد. از یک طرف اینجا بمانم قصد است، از طرف دیگر اگر از اینجا بخواهم خارج بشوم و در حال خروج نماز بخوانم، تضییع وجوب رکوع و سجود اختیاری در نماز است. بعد فرموده است یکی از مرجحات باب تزاهم سبق زمانی است. وجوب صلات اختیاری از کی بود؟ وجوب صلات با رکوع و سجود اختیاری از کی بود؟ قبل از رجوع مالک از اذنش، اون وقت واجب شد بر من صلات اختیاری. حرمت قصد کی آمد؟ بعد از رجوع مالک از اذنش. سبق زمانی در باب تزاهم از مرجحاته. مرحومای خویی فرموده درسته، سبق زمانی از مرجحات هست در باب تزاهم، ولی در کجا؟ در جایی که دوتا واجبه هر دو مشروط به قدرت شرعیه. مثل چی؟ مثل وجوب صوم شهر رمضان، مشروط به قدرت دیگه. خب و علی الذین حالا یطیقونه، یعنی اونایی که توان صوم ندارن، تکلیف به صوم ندارن، حالا یا و من کان مریضا او علی سفر فعدة من ایام اخر، این نشون میده وجوب صوم شهر رمضان مشروط به قدرته. خطاب وجوب صوم اینه، اذا قدرت فصم الیوم الاول من شهر رمضان، اذا قدرت فصم الیوم الثانی من شهر رمضان. من نمیتونم هر دو روز روزه بگیرم، اگه روز اول روزه بگیرم روز دوم باید بخورم، روز بالاخره از این دو روز یک روزش رو باید بخورم. اینجا آی خوی میفرمون ما قبول داریم سبق زمانی مرجعه، روز اول رو روزه بگیر روز دوم رو بخور، عکسش عمل نکن. اما در ما نحنفی این طور نیست. ما نحنفی حرمت قصد مشروط به قدرت نیست. خطاب حرمت قصد توش نیومده اذا قدرت فلا تقصد، خطاب مطلقه. لا یحل مال امرئ المسلم الا بطیبت نفسه. اما وجوب رکوع اختیاری یا سجود اختیاری مشروط به قدرته. چرا؟ برای اینکه بدل داره. هر واجبی که بدل داشت معناش اینه که اون واجب در فرض عجز از او نوبت به بدلش میرسه و در فرض قدرت بر او نوبت به خودش میرسه. همین که شارع گفته ان لم تستطع ان ترک او تسجد فاوم الى رکوع و سجود، معناش اینه که رکوع و سجود اختیاری مشروط به قدرته. بعد ایشون فرموده خب هر خطابی که مطلق بود مشروط به قدرت نبود مقدم است در باب تزاهم بر اون خطابی که مشروط به قدرته. چرا؟ برای اینکه خطابی که مطلقه، مثلا یحرم الغصب، این باعث میشه که شما عرفاً عاجز بشی از امتثال رکوع و سجود اختیاری، چون بخوای رکوع و سجود اختیاری بکنی باید غصب بکنی، و لذا میشی موضوع برای من عجز عن الرکوع و سجود الاختیاری فلیؤم الى الرکوع و سجود. بعد ایشان فرموده که میخواید شاهد بیارم بر بطلان فرمایش صاحب جواهر؟ آقا شما اول وقت در مکان مباح بودید، میتونستید نماز اختیاری بخونید، فکرم نمی کردید که یک دشمن غداری بیاد و حمله به شما بکنه. اما یه وقت دیدی یک کسی با اسلحه آمده به طرف شما، شما مجبور به فرار شدی. خب اگر بخوای نماز اختیاری بخونی باید در از در خونه یکی بدون اذنش بری تو، در رو ببندی، دیگه اون دشمن نمیتونه در رو باز کنه. همونجا نماز اختیاری بخونی. آیا کسی گفته که جائز غصب؟ یا میگن نه، حق نداری غصب کنی. دشمن حمله بهت کرد، در حال فرار، اگر فرصت نداری در حال فرار نماز بخون، ایماعن. حق نداری در خونه ای که بازه بری تو بگی وجوب صلات اختیاری سابق بود بر حرمت غصب. چون اول وقت که نماز اختیاری میتونستم بخونم، وجوبش آمد. بعد از اینکه دشمن به من حمله کرد، اون وقت مجبور شدم فرار کنم، یا باید نماز با اشاره بخونم در بین راه، یا باید برم خونه مردم بدون رضایت صاحبش در رو ببندم و نماز اختیاری بخونم. کسی گفته که میشه در خونه مردم باز بری تو بدون اذن مالک؟ هیچ کس نگفته. گفتن حالا که دشمن تعقیبت میکنه، همونجا در حال فرار نماز ایمایی بخون، چون فرصت نیست که برسی به یک جای مباهی و نماز اختیاری بخونی. به نظر ما فرمایش صاحب جواهر که اشتباه. چرا؟ خوب دقت کنید. اصلا سبق زمانی مرجحیتش مربوط به اینجا نیست، مرجحیتش در جاییست که زمان امتثال یکی سابق باشه بر دیگری، نه زمان وجوب. انشاءالله اینو فردا توضیح میدیم. در مثال صوم زمان امتثاله صوم یوم اول مقدم است بر صوم یوم ثانی، اونجا بحث ترجیح به سبق زمانی مطرحه. اما در مثال ما زمان امتثال هر دو یکیست، یک زمان است که هم تزاحم است که امتثال کنم نهی از غصب را، یا امتثال کنم وجوب رکوع و سجود اختیاری را. سبق زمان وجوب را کسی نگفته مرجعه. اگر زمان امتثال دو واجب یا دو تا تکلیف مقارن باشه، تأمل بفرمایید ان شاء الله تا فردا.
رو
باب تضاهم میشه
جاسان
باب توارد
ماده 98 قانون مدنی از مخالفه
اونجا هم سبق زمان وجود